سلام و شام جمعه تان بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. حکومت جرمنی گفته است دو نماینده کنسولی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج افغان‌های محکوم به جرم پذیرفته است. این اقدام پس از استعفای دست جمعی دیپلمات‌های کنسولگری افغانستان در بن انجام شد. در جرمنی حدود 450 هزار افغان زندگی می‌کنند و روند اخراج مجرمان افغان از آگوست 2024 از سر گرفته شده است. وزارت انرژی اوکراین گفت روسیه شب گذشته 381 پهپاد یا تیاره بی‌سرنشین و 35 راکت بر تأسیسات انرژی در مناطق خارکیف و پولتاوا پرتاب کرد. جزئیات خسارات اعلام نشد، اما اوکراین پیشاپیش ذخایر گاز خود را افزایش داده و قصد دارد تا نیمه اکتبر بیش از 13 میلیارد متر مکعب گاز ذخیره کند. حملات روسیه بر بخش انرژی همزمان با نزدیک شدن زمستان شدت گرفته است. پلیس سوئیس اعلام کرد 5 افسر در جریان تظاهرات در حمایت از کاروان بحری غزه در ژنو زخمی شدند. اعتراض که ابتدا مسالمت‌آمیز بود با پرتاب اشیاء از سوی معترضان به خشونت کشیده شد. پلیس برای مهار جمعیت از گاز اشک‌آور و آب‌پاش استفاده کرد. این تظاهرات پس از متوقف شدن کاروان متشکل از حدود 40 کشتی حامل کمک به غزه توسط اسرائیل صورت گرفت. تیم 23 نفره فوتبال دختران پناهجوی افغان نخستین بازی‌های خود را در چارچوب فیفا در اواخر اکتبر آغاز می‌کند. این تیم از 23 تا 29 اکتبر در تورنمنت وحدت زنان فیفا در امارات متحده عربی با تیم‌های چاد، لیبیا و امارات رقابت خواهد کرد. فیفا تشکیل این تیم را گام تاریخی خوانده است. و فرید بشارت مبارز افغان شکست نخورده اونرای رزمی ترکیبی یک شنبه در رویداد UFC 320 در برابر حریف امریکاییش کریس گویترز قرار می گیرد. بشارت رکورد 13 پیروزی دارد. این مسابقه در ورزشگاه تی موبایل لاس وگاس برگزار می شود. رویداد شامل دو مبارزه اصلی بر ثمر کمربندهای قهرمانی هم خواهد بود.
رنگ‌های زندگی.
سلام و خوش آمدین به برنامه رنگ‌های زندگی. ما در برنامه هر بار می‌خوایم گوشه از زندگی چهره‌های اجتماعی را ورق بزنیم، زندگی‌هایی که هر کدامش مثل یک نقاشی پر از رنگ و قصه است. مهمان امروز ما کسی است که مسیر زندگیش خودش یک سفر رنگارنگ بوده، از دل کوههای افغانستان تا صنف‌های درس در آلمان. او سالها در کوها و روستاهای افغانستان سفر کرده، با سنگها و معادن سر و کار داشته، در پوانتون یا دانشگاه بامیان به دانشجویان درس داده و حال در اروپا استاد پوانتون است. قصه های او فقط قصه سنگها و زمین نیست، بلکه قصه مردم، طبیعت و خاطرات است که در دل کوها جا مانده. ببینیم رنگ های زندگی او چه جلوه هایی داره در این برنامه. حسن مولستانی، بسیار خوش آمدین و برنامه. استاد گرامی، اولین بار که به کوههای افغانستان سفر کردین چی حس داشتین؟ آیا تصویر خاص هنوز در ذهنتان مانده؟
با سلام به شما و شنوندگان شما و دوستان که صدای ما را دارن. هر شما خدمت شما که سفر زندگی ما در کوها از همون دوران کودکی یا دوران طفولیت آغاز گشت. من در سال 1350 در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به دنیا آمدم. قریه ای که من به دنیا آمدم و مخصوصا محلی که من به دنیا آمدم یک جای ایلاق مانند، یک جای بلندتر از اون ناوا و تگاه و اصلی بود. ارتفاعی بالای 3000 متر نزدیک کوهای بلند و کوههای رنگارنگ و بسیار جالب و تمام خاطرات دوران کودکی ما، یعنی از زمان طفولیت تا حدود 13-14 سالگی در همین محدوده گذشت و این محدوده از قسمت ولایت غزنی در نزدیک کوههای آتشفشانی ناور است. آتشفشانهای ناور یک مقدار یک سری کوههای هست که خیلی مرتفع نیست اما بسیار رنگارنگ است، سرخ است، سبز است، آبی است و غیره و ذالک. در دوران کودکی این رنگارنگی و این تنوع رنگی که در این منطقه بود و این کوها بسیار مرا به خود جلب کرده بود و همیشه من از دور که نگاه میکردم، از بالا و اطراف خود نگاه میکردم، همیشه به این فکر و توجه من را به این بود که اینا چه رقم به وجود آمده، چی هست و غیره و ذالک. کوی دیگری که من از دمو جلوی خانه خود میدیدم کوی بود به نام شاه توز که در مرز وادی حجرستان غزنی و شهرستان اردوگان و وفته یادای کندی فعلی قرار دارد که بلندترین کوی و منطقه است به ارتفاع 4800 متر که از جای ما به صورت یک پشته یک فیلمانند دیده می شد که در تابستان و برفای سفید دو بالا دیده می شد و در رشتر از آن مردم ما تعریف میکرد اونجا یک زیارت است، یک مثلا گنبت است و یک دیگی سالت افسانهی و همیشه ما آرزو داشتم که به او کو یک روز بروم که تصفانه در دوران طفولیت و دلیلی بعدها جنگ ها و مسائل دیگه و هیچ وقت موفق نشدم و حتی تا حالا من موفق به او کو نشدم، ولی به هر حال این کوهای رنگارنگ و این شاه توز انگیزه اصلی بود که در تمام عمر و تا حالا همراه ما بودن
و شاید انگیزه اصلی همین بوده که شما برین به سمت زمینشناسی و زمینشناس شوین، درست؟
دقیقاً. هر شبت که بله، من تا سال 1364 اونجا بودم، سال 1364 تم از سال 57، یعنی من به زمان دارشا به دنیا آمدم، به زمان داود کلان شدم، در سال 57 مثل که اول می رفتم، در سال 57-58 که بعد از او جنگ ها شد و مکاسب تعطیل شد، من تا سال 1364 ماندم در خانه و بعد پدرم و فامیل تصمیم گرفت که مرا برای ادامه تحصیل به پاکستان روان کنند و بعد از او یک مدت باز به ایران رفتیم و درس را ادامه دادیم، ولی تا اینکه من مکتب خلاص کردم و دوره پوهنتون که رسیدم، یکی از انتخابای من همین زمینشناسی یا جیولوژی بود و خوشبختانه با مو انتخاب خودم رسیدم.
که حتما در این مورد هم بیشتر صحبت میکنیم. خب استاد، من یک جایی خواندم که شما یکی از بلندترین قله ها را هم فتح کردین و به اونجا رسیدین، میشه که قصهش به ما هم بگوین در این برنامه؟
البته من یکی از سفرهای من، البته من علاوه بر زمین شناسی گفتم که علاقه خاصی به کوه و کوهنوردی هم داشتم و دارم. روی حساب در بعد از تحصیلات که به بامیان برگشتم، کوهی بابا و قله شاه‌فولادیش که بالای 5000 متر است، قله‌های دیگه هندوکوش به اون نزدیکی ما، اینا هم مثل همون شایتوس مرا به خود میخوانده میشه و من چون به دلیل نزدیکی تقریبا هر هفته یا هر ماهی با یکی از این کوها بالا میشدیم که یکی از او کوها همین قله شاه‌فولادی بود که من بارها بلند شدم و مخصوصا یک برنامه یا آخر داشتم در زمستان، یعنی در اوج زمستان در ماه دل به اون کوه بالا شدم که بسیار ماجراها داشت، چند شب در کوها گم شده بودم، قلعه یخ و برف داخل غارهای برفی خواب کردم و این بسیار بود. و از اون بالاتر من در پنشهرم کوهنوردی کردم، کوهای کوه میرسمیر و غیره و ذالک و در از همه مهمتر کوه نوشاخ، بلندترین کوه افغانستان است. من تلاش کردم در سال 2020-2021 اما به قله اصلی نرسیدم، ولی بالای 6000 تا 6500 متر به تنهایی، البته امکانات کافی هم نداشتم، به تنهایی تا 6000-6500 صعود کرد.
حالا جالب است. خب گفتم میشه که در امی رشتکوهای بابا مخصوصا در شاه‌فولادی مناظر طبیعی ناشناخته جهان است، تا از عجایب جهان شمرده میشه و مثلا حوضای بزرگ طبیعی اونجا هست. اگر یک کم قصه بکنین با ما و شنونده ها، جناب استاد، که سفرهای شما طبعا زیاد بوده، هر منطقه رنگ و بوی خودش داشته و داره، اگر بخواین یکی از اون مسیرها را یا مناطق کوهستانی را به عنوان پرخاطره ترین تجربه تان با ما قصه بکنین، کدام خواهد بود؟
هر شود که من تقریبا تمام ولایت های افغانستان سفر کردم، چه کوه ها چه دشت هایشه، ولی چیزی جالب برای من همین کوه بابا که آغاز رشته کوه های هندوکوش است بعد ادامه کن هندوکش که به ولایت پروان و بعد پنجشیر و بعد بدخشان ختم میشه. اینا یک جذابیت خاص دارم طور که شما گفتین. علاوه بر این که کوه ها و ارتفاع خیلی بلند داره، برف پوش است در تابستان، تشکیلات یخچالی بسیار زیبایی داره و دریاچه های بسیار زیبایی داره که فقط تابستان دو ارتفاع های بلند دیده میشه که رسیدن به اونا البته کار آسان نیست. و این خوششانسی یا این چیز داشتم که من به تعداد زیاد از اونا بالا شدم و با مخاطرات زیادی که بوده و از اونا زنده برگشتم. از همه از اونا که بگذاریم، یعنی بیشتر بامیان کوهایش خیلی زیباست، خیلی جالب است و خیلی خشن هم نیست، قابل دسترس است برای آدمای نسبتا معمولی. ولی کوههای پنجشیر و بدخشان بسیار بلندتر، بسیار سختتر و خشنتر هست. و مخصوصا چیزی که بیشتر به یاد ما مانده و سفری بود که به بدخشان و دره واخان و کوه نوشاخ داشتم. ویژگی از این بود که من اولا که این سفر تنها انجام دادم، به تنهایی، یعنی یک نفر بودم در دوران کرونا و شرایط بسیار ضیق وقت، و به این دلیل هم دلیل شمی بود که من فکر میکردم شاید از این بیماری مثلا نجات پیدا نکنم و این یک آرزو برای ما نمانه که من به نوشاخ سفر نکنم. بنابراین بسیار با هیجان و بسیار با شرایط دشوار رو انجام دادم. علاوه بر این که چیز بود، علاوه بر که کوها بسیار جالب و فکر رو دست نخورده بود که برخی از ویدیوها و تصاورش شما شاید ببینید و چی در فیسبوک من و مخصوصا یک تعداد از اینا رو من در کانال یوتیوبی که دارم به نام خودم اونجا پرتم و اونا رو هم شما میتونید ببینید. چیز دیگه ای که برای من جالب بود کشف یا ارتباط با مردم بدخشان بود. مردم بدخشان، مخصوصا مردم دره واخان، یک فرهنگ جدید بود، یک دروازه جدیدی بود که من علاوه بر این که با کوها آشنا شدم، با مردم اون منطقه. یعنی مثلا من از هزارجات هستم، معمولا میگه هزارجات محروم است، مناطق عقب مانده، ولی واقعیتش این است که بدخشان، مخصوصا دره واخان، یعنی این جغرافیای محرومیت، یک ارتباطش اتفاقا متاسفانه بگیم با اینکه کوها خیلی زیباست، یک ارتباطش با همین مناطق مرتفع، کوههای بلند، ارتفاع بلند زیبا هست اما برای زندگی و حیات مناسب نیست. مثلا توجه بکنین که از ارتفاع 3500 یا 4000 و بالا اغلب ما به این کوها که میریم دیگه با این نوع حیات مواجه نمیشیم. پوشش گیاهی، درخت زار و حیوانات هم به ارتفاع بالا دوام نمی آورند. ولی انسانای ما، مردم ما در بدخشان، مردم باخی، مردم های ترقید و همچنین در هزارجات، در پنجشیر و جاهای دیگه در این کوههای بلند و بسیار با شرایط دشوار زندگی می کنند و در کنارش با فرهنگ و با همو ابتکارات و اختراعی که داره زندگی خود ممکن می سازه. بنابراین سفر بدخشان، دره واخان و کوه نوشاخ و یخچال نوشاخ چیزیست که هیچ وقت از یاد من نمیره.
و همیشه بخوام بپرسم که خب همیشه طبعا سفر فقط دیدن طبیعت نیست، همونطور که شما به خوبی قصه کردین، مردم هم بخش از خاطرات هستن که شما از مردم در بدخشان یاد کردین. وقتی در دل روستاها و کوهستانها با مردم محلی روبرو می شدین، برخوردشون با شما چطور بود؟ خاطره شیرین حتما دارین از او دیدارها که با ما قصه کنین استاد؟
بله بسیار زیاد. من اول که ولایت بامیان که ششاف ولسوالی داره تمام از داره سنگ به سنگ گشتم، به جرات میتونم بگویم که از هر بامیانی من بیشتر گشتم و همه جاها رو بلد هستم، ولسوالی های مختلف. ولایت بامیان به دلیل که توریستی هست، مردم از خارج میاد، داخل میاد، یک آشنایی خاص با افرادی که در کوه میان و چکر بیا اونجا دارن، بنابراین خیلی مردم آماده هست و خیلی رویه خیلی خوب و خوش داره. به عنوان مثال من یک جایی بود به نام هزار چشمه، بسیار دور افتاده در مرز ولایت سمنگان و سرپول در قسمت آخر کوههای هندوکش. یک شب بسیار ناوقت ما به یک بمی قریه هزار چشمه رسیدم که بسیار مردم فقیر و محروم بودن. اینا بسیار از ما استقبال کرد، شب ما را بودن به یک خانه ای که داشتن در اونجا نشاندن. البته ما با دوستای خود همراه بودیم. در اون وقت ناوقت شب که نویده شب بود رسیدم، اینا یک گفتن که ما یک بره آوردیم برای شما، ما همین بره رو میکشیم اون شب خلاصه برای شما چه میکنم. هر قدر که من اصرار کردم که بندگان خدا با این وضعیت، با این خستگی و زندگی ما لازم به همین کار نیست، یک چای بیارین، یک آب بیارین، یک نان خوش ما کفایت میکنه و گوسفند رو هم بره رو هم سر نبرید، اینا قبول نکردن. خلاصه این گوسفند رو سر بریدن و این رو پخته کردن. من تا 12 یک شب تا بالاخره این گوشت پخته شد. هرچی میگفتم خب بیارین اما رو، باز میگفتن نه این بره ما نمیفهم پیر بوده چرا این گوشت از این پخته نمیشه. بالاخره اینا ساعت 12 شب این بره رو بالاخره نیمه خام آوردن و وقتی بعد دیدم که این خام است فقط هم شورواش خوردم نشد. مردم شب همی گوسفند رو همی بره رو داخل یک دیگ و یک ظرف برای ما دادن که شما به طرف مسیر دیگه می روید یه رو بخون. فرداش هم ما رفتی می رو دو سه ساعت دیگری با آتش و هیزو می رو به دیگ آتش دادیم، ولی باز هم که شروع کردیم به خوردن باز گوشت سخت. و این خاطره همیشه یک چیز متعایب آمیز برای ما مانده که این چه رقم بره بود. این بره پیر واقعا به یاد ماندنی از سمسیر هم بسیار خاطرات خیلی خوش دارم از بدخشان هم میرقم، ولی این یکی بسیار نشان میده که مردم بامیان از هر جای دیگه مهمان نواز و مهربان هست.
خب سفر بدخشان گفتین که به تنهایی طی کردین استاد، سفرهای دیگرتان حتما گروهی بوده، میشه که کم با جزئیات بر ما قسم بکنین که با کیها شما سفر میکردین و چطور سفر میکردین؟
بله، سفرهای ما به دو قسمت بوده. یکی کوهنوردی بوده، مقاصد کوهنوردی را عمدتاً یا خودم تنها بودم یا دوستایی که واقعا آمادگی داشتن، چون به هر حال مخاطره داشت، خطر داشت، و محصلین و شاگردای خود را کمتر میبرم، مگر کسایی که واقعا به متوانایی و چیزش قدرتش اطمینان داشتم میبردم. ولی سفرهای دیگه ما که ما محصلای جیولوژی رو میبردم. بسیار از سفرهای ما که گروپی بوده با محصلین ما، شاگردای ما، در واقع دانشجویان ما بوده که اینا هم البته که بیشترش از ولایت بامیان و همچنین از تمام افغانستان بودن، اینا هم جوانای بسیار آماده و محکمی بودن که بسیار کوههای بلند و مناطق دشوار ما با این دوستای زمینشناسی، دانشجوی زمینشناسی تهیه کردم. مخصوصا به ولایت ها و مناطق دورافتاده و غیر از بامیان که من میرفتم، حتما تهیه میکردم که یک از امی آشناها، یک جوانی از امی ولایت یا از امی منطقه از دانشجویان خود را همراه بکنیم تا برای راهنمایی و آشنایی و همچنین جلوگیری از خطر و غیره به صورت گروپی تهیه میشدن. بله خدمت شما عرض بکنم، ما خوشبختانه از تقریبا از تمام ولایت‌ها شاگرد داشتیم و بیشتر از ولایت‌ها را چی به صورت شخصی یا گروپی و بیشتر با راهنمایی و هماهنگی و مهربانی و همکاری همی دوستای زمین‌شناس انجام داد.
سلامت باشین استاد حسن مولستانی، زمین‌شناس و کوهنورد مهمان ماست. خب شاید مخاطبان ما زنگم بزنن که منتظرشان هستیم. خب این قصه ها واقعا جالب است. شما پیشتر از خطرات یادآوری کردین استاد، طبعا سفر در کوهستان ها معمولا پر ماجرا است، شما بهتر از من میدانین. پیش آمده که با خطر مثل ریزش سنگ یا راه های دشوارگزار روبرو شوین، اون لحظه چگونه بوده، چطور گذشته و چه حسی داشتین؟
بسیار زیاد، مخصوصا در برنامه کوهنوردی بسیار برای ما پیش آمده. یعنی گفتم میتونم که در برخی از سفرها یعنی یک گام یا یک لحظه بین مرگ و زندگی بین برای ما و برخی از دوستای ما فاصله بوده و بسیار ما توبه کردم. بارها دارم شرایط سخت گفتم که این آخرین سفر ما، ولی به هر حال این یک نوع چی بگم، یک نوع شبیه نوع علاقه بسیار شدیدی هست، یک نوع عشق است که واقعا اجتناب ناپذیر است. بله خیلی جاها از جمله در همین شاپولادی که با اینکه خیلی مشهور است، ولی از طرف بامیان بسیار بالا شدن به او بسیار سخت است. ما در اون سفر زمستانی که خدمت شما عرض کردم، یک خبرنگار و یک راهنمای محلی همراه خود داشتم. ولی در یک کوی بسیار سخت در زمستان که بسیار یخ بود و بسیار یعنی یخک و برف بود، امکانات ما کافی نبود، ما از توپ که شروع کردیم تا ساعت 5 بعد از ظهر در زمستان یعنی دیواره کوه رو بالا شد. هنوز البته با قله اصلی فاصله داشتیم. بعد از اون باید ما یعنی از بس که راه سخت بود ما نتونستیم که خیمه خود رو ببرم، بستر خواب ببرم، مواد غذایی رو ببرم. وقتی با سر کوه رسیدیم دم شام شد و ما هیچی نداشتیم، باد تندی هم میوزد. تنها کاری که کردم همین بود که دوستان رو گفتم که شما برای اینکه نجات پیدا کنید برید پایین، همین دره رو بهش نشان دادم که به طرف جنوب، یعنی می راه رو گرفته بدون که خودم به قریه برسم، شاید حالا برین تا نصف شب یا دم صبح به قریه برسید، من همینجا میمانم، یک تلاش رو میکنم، اگر زنده ماندم خوب، اگر زنده نماندم هیچ. اینا راضی نمیشید، اینا رو به سر تختی من روان کردم، ولی خود من برعکس به طرف بالای کوه رفتم. تا جایی که توان بداشتم بالا رفتم، ولی یک جایی رسیدم که تند باد و برف و کوج و یخچال و اینا همه با هم، هیچ چاره ای نبود، یک کلنگ داشتم با همو شروع کردم به کندن یخ و برف. یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، تا چهار ساعت من فقط همین برف و یخ میکندم. دلیل از اون همی بود که من میدانستم که اگر من یک لحظه همین کلنگ بگذارم و به اصطلاح ساکن باشم، من فورا یخ میزنم در دل که درجه حرارت -30 -45 بود. یک لحظه که من او کلنگ میماندم یخ میزدم، یعنی من شب تا صبح کلنگ زدم، صبح که کم هوا روشن شد حرکت کردم رفتم به طرف بالا. این دوستای ما که رفته بودن پایین به قریه رسیده بودن نصف شب و فردا صبحش به جاهای مختلف تلفن کرده بود که مالستانی بران تکم ماند، از من یخ زده، فوت کرده، نیروهای کمکی بیا و دولت اینا اطلاع داده بود، نیروهای امنیتی که بیا یکی تا می برویم جنازه استاد پیدا کنم. ولی من به همین تجربه‌ای که داشتم و همین تلاشی که انجام دادم از این خطر نجات پیدا کردم. و مسائل دیگه این که برف کوج و سنگ کوج و اینجور مسائل بسیار اتفاق افتاده، ولی به هر حال یا تجربه بگویم یا خوششانسی بگویم، به هر حال تا حالا زنده ماندم و دوستایی هم که به ما بوده الحمدلله تا حالا از بینش خونی نیامده.
عالی. و از خطر حیوانات یا مثلا حیوانات وحشی یا خزنده ها چطور در مناطق کوهستانی با چنین چیزهای هم روبرو شدین استاد؟
نه با استاد، اول اینکه من خودم گفتم که من در یک منطقه کوهستانی کلان شده بودم، از حیوانات کوهی مثل گرگ و غیره و ذالک من هیچ وحشتی نداشتم. البته من معلومات میگرفتم که هر منطقه ای که میرفتم چی داره، ولی یک قاعده کلی هست که خدمت شما قبلا هم گفتم که به ارتفاع بالا، خیلی بالا، یعنی از 4000 که بالا میشی مطلق سکوت هست، یک حیوان اونجا دوام نمیاره، فقط بعض عقاب ها و داغ ها و کلاغ ها و برنده ها اگه باشه. بنابراین من بالکل در ارتفاع بالا از حیوانات بسیار مطمئن بودم و هیچ ترسی هم نداشتم. البته ما یکان وسایلی که یک نوع کلنگی که نوردی همیشه داشتیم، احیانا اگر چیزی نبود، نه الحمدلله نه ماری نه خزندهی نه چیزی، چون واقعا در ارتفاع بالا هیچ حیوانی دوام نمیره. انسان به هر حال یک موجود عجیب و استثنایی، حیوانهای دیگه اونجا نمیره و اصلا دوام نمیره. بنابراین نه الحمدلله من با خطر حیوانات هیچ مواجه نشدم و معمولا ارتفاع نیست.
خب کوه و کوهستان شما را به سمت زمینشناسی کشان، یک کمی در مورد مسیر زمینشناسی و تحصیلاتتان به مخاطبان بگوین استاد.
هر شبه که من همون مهاجرتی که گفتم در سال 1364 من اول در پاکستان رفتم، برای فامیل ما روان کرد برای ادامه تحصیل در پاکستان، یک چند ماهی ماندم ولی زمینه مناسب نبود. بعد از اون فامیل ما رو به ایران منتقل کرد و من بعد از سرگردانی زیاد بالاخره از سال 1366 در ایالت خراسان ایران یا شهر مشهد من تحصیلات خود را دوباره شروع کردم. یعنی من یک آدم با سواد بودم، خواندن نوشتن و مهارت ها را کامل بلد بودم، ولی هیچ سندی نداشتم. از سال 1365 من شروع کردم تا سال 1374 من به اصطلاح مکتب خلاص کردم که او در لم کار بود، یعنی به سپاه شبانه من درس میخوندم چون سن من بلند بود. و در سال 1374 من به اصطلاح انتوازده رو خلاص کردم از طریق کنکور ایران و وارد پوانتون شدم و همی رشته زمینشناسی را ادامه دادم. خوشبختانه بگم یا بدبختانه بگم در طول سالهای جنگ و جهاد و مشکلاتی که در افغانستان بوده و من بیشترش مهاجر بودم و که یا طفل بودم در هیچ کدام از اینا مشارکت نداشتم. همینطور من بعد از لیسانس خود بلافاصله بعد از دوره ماستری رو شروع کردم. در سال 1372 که ماستری رو ختم کردم بلافاصله به افغانستان برگشتم و کار خودم به عنوان استاد در پوانتون بامیان شروع کردم.
عالی، سلامت باشین. خب از تدریستان در آلمان هم در ادامه برنامه بیشتر خواهیم شنید و سوالهای دیگه. خب استاد حسن مالستانی زمینشناس و کوهنورد مهمان ماست در رنگهای زندگی. اما استاد اگر موافق باشین یک وقفه بگیریم و یک آهنگ بشنویم، بعد زود برمیگردیم.
تا به نازک سخن کس نتواند داشت، دل ما می شکند و به صدا می رنجد. غمم را عاشق دیری نداند، نفس تنگست و این رازی نداند، غمم را عاشق دیری نداند. مرا هر روز غم یک سال بگذشت، ولی این نکته را آیی نداند، ولی این نکته را آیی دارم گلای دارم گلای قربان سرت از من نرنجی، قربان سرت از من نرنجی. دلم تنگ است و از آن آل خیزد، سه گل برگه تو چشمم شال ریزد. دلم تنگ است و از آن آل خیزد، سه گل برگه تو چشمم شال ریزد. تو آن روزه بسر وقت منایی، که من خاک و ز خاکم لال بیزد، که من خاک و ز خاکم لال دارم گلای نزد، دارم گلای نزد. قربانی سر از من نرنجی، قربانی سر از من نرنجی. تحمل کن مکن فریاد ای دل، اگر دل بر کند بیداد ای دل، تحمل کن مکن فریاد ای دل. رسد روزی که دست چرخ گردون کند تاخ ستم برباد ای دل، کند تاخ ستم برباد. دارم گلای نزد، دارم گلای نزد. قربانی سر از من نرنجی، قربانی سر از من نرنجی.
آهنگ شنیدید با آواز ناشناس و بر بگردیم به قصه های جالب استاد حسن مولستانی، زمین شناس و کوهنورد که مهمان ماست در برنامه و کسی است که سالها در کوه ها و رستاهای افغانستان سفر کرده، با سنگ ها و معادن سر و کار داشته، در پوهنتون یا دانشگاه بامیان به دانشجویان درس داده و حال در اروپا استاد پوهنتون است. خب بازم خوش آمدین استاد مولستانی. افغانستان میشه گفت که بحری از کوه هاست، اگرچه محاط و خشکست سرزمین است پر از سنگ ها و معادن ارزشمند. شما که سنگ شناس هم هستین، زمین شناس هستین، در سفرهایتان آیا به کشف یا مشاهده برخوردین که براتان شگفت‌انگیز و غیر منتظره بوده باشه؟
بله، افغانستان یک جیولوژی خیلی جالبی داره، بسیار تنوع داره. یعنی اگر عمر زمین حدود 4.5 میلیارد سال سین در نظر بگیریم، ما احجار یا سنگ‌های از کل زمین دوران داریم که برخی از احجاری که ما تعیین کردیم تقریبا حدود 3 میلیارد سال و بالاتر از اون سن داره. و ما با پدیده‌های جالب یا شگفت‌انگیز بله برخورد کردیم. یک از اون یک ویدیویی است که دوستای ما شاید نور دیده باشن، و او پیدا کردن یک رقم فسیلی به نام تریلوبیت است در قسمتی از ولایت غور به نام منطقه به نام سرخ بوم، که ما ای را پیدا کردیم. و این یک رقم موجودات را نشان میده، یعنی اشکال و فسیل و ساختار یک رقم موجوداتی است. تریلوبیت یعنی یک موجود است که بدن از دو سه قسمت تشکیل شده که 500 میلیون سال پیش در این منطقه زندگی میکرده و فعلا کلا منقرض شده، یعنی او حیوانات دیگه ادامه نیافته. و این ویدیو نشه و نحوه پیدا کردنش ما حدود 15 سال پیش در ولایت غور، این یک از عجایب ما. علاوه بر اون کار اصلی ما در واقع اکتشاف منرال ها بوده و ما در امتداد کوه بابا ذخایر زیاد معدنی، یعنی ذخایر آهن رو بخشم. کار ما دوره دکترای ما در مورد ذخایر تشکیل ذخایر آهن مناطق مرکزی بوده که ما در امتداد کوه بابا در امو ارتفاعی بالا که زمینشناسی دیگه ای به اونجا نرفته بود، ما چندین کتله یا چندین معدن آهن را ما در اون منطق البته با همکاری دانشجویان خودمون پیدا کردیم.
خب از دانشجویان یادآوری کردین استاد، برخورد دانشجویان با علم زمینشناسی چطور بود؟ بیشتر درباره چه چیزهای کنجکاو بودن؟ اگر کمی قصه کنین در این مورد با ما.
یه جالب است، در کل در مجموع دانشجویان زمینشناسی یا خاص رشته ما که جیولوژی هست، در ابتدا کدام تصوری از این رشته ای نداشتن و لابود بیشتر از اونا فکرشی بوده که ما فرض کن یکان گنج پیدا بکنیم یا کدام منرال های قیمتی در ما رودی نمیکن چیز دیگه پیدا بکنیم و پولدار شویم و دیگه. خب مسائل علمی کمتر چون در مکتب دیگه به اون صورت در افغانستان متاسفانه آموزش و تعلیم علم زمینشناسی به اون صورت اصولی انجام نمیشه. ولی بعد از یک سالهای اول و دوم و وقتا زمانی که با درسایی که با ما داشتن و کارهایی که ما اینا رو بیشتر دست ها می بردم، اغلب از این دانشجوها به موضوع به موضوعات علمی مثلا نحوه تشکیل سنگ ها، نحوه تشکیل مینرال ها و نحوه تشکیل معادن علاقمند شدن و خوشبختانه اکثر از اینا ادامه تحصیل دادن، بسیارشون مستری گرفتن و تعدادشون هم دکترا گرفتن. و جالبه که اینا همون کسایی بودن که در ابتدا هیچ علاقه ای نبودن یا منتی آمده بودن و دنبال گنج بودن، پس اینا بسیار علاقمند رشته زمینشناسی شدن. البته ایرم یادآوری میکنیم رشته زمینشناسی آسان نیست، مخصوصا برای محصلینی که از شهرها میاد، ولی برای محصلینی که از اطراف و دهاد و کوهستان آشنا هست، رشته زمینشناسی یک رشته بسیار خوب و مناسب است برای کسایی که هم طبیعت را دوست دارند و هم میخوان یک کار خارج از دفتر داشته باشند، همیشه با تنوع و با شگفتی و چیزهای جالب و نو روبرو شود. و اغلب دانشجویان ما اصلا به این موضوع علاقمند شد.
و در مجموع شاید در سفرهای شما هم بیشتر پیدا و پیدا شده باشه که مردم نسبت به این چیزها کنجکاو هستن، مخصوصا که وقتی در مورد سنگهای ارزشمند میشنوند مثل زمرد و اینها، وقتی میفهمیدن شما سنگشناس هم هستین معمولا چی پرسش های و واکنش های داشتن؟
بسیار زیاد. سنگهایی که اونا ذخیره کرده بودن از جای هر جایی پیدا کرده بودن می آوردن به من نشان میدادن و همیالن که آشنا هسته هر روز تقریبا یا هر ماه یا رفته یک تعداد از اینا عکس و فیلم از سنگایی که پیدا میکنن برای ما روان میکنن، از ما معلومات میگیرن که آیا یک قیمتی هست یا نه. با این که من معلومات دارم، من سنگشناس هستم، ولی همیشه هم میگم که چیز است. من خودم شخصا علاقه به جواهرات و سنگای قیمتی به اون صورت ندارم. من نه انگشتر دست میکنم، نه ساعت و نه به گردن میآویزم، نه دیگه هیچ علاقه ای چیزا ندارم. ولی علاقه مندای از در افغانستان خیلی زیاد است و من تا حدی که توان باشه بهشون راهنمایی میکنم. برخی های اشاره بعضی ها مثلا برخی نمونایی که به ما روان کرده بودن مثلا یاقوت بودن، عقیق که خیلی زیاد است، فیروزه، از این سنگا، سنگای بیروت، سنگای دیگه، برخی از اونا بسیار شاید قیمتی باشه، لاجورد اونا خیلی زیاده. البته زمرد ما نزدیک برای ما نیاوردن، ولی انواع یاقوت بسیار قیمتی به ما نشان دادن.
و این که در بین مردم مروج از استاد که مثلا از یاقوت و عقیق و فیروزه شما یادآوری کردین که انگشترها با نگین های یاقوتی و عقیقی و فیروزه‌ای هم اینا مردها و زنان در دست میکنن در انگشتانشان، این سنگ ها یک انرژی خاص میگن دارن. آیا این حرف و حدیث هایی که در بین مردم محل وجود داره اینا درست است؟
در مجموع البته من نیرنه کاملا قبول میکردم میتونم نظر علمی و نه رد، ولی برخی از سنگ ها یک ترکیبات کیمیاوی خاص داره، یک استرکچر خاص داره، یعنی مخصوصا منرال های خاص بلور داره، یک کریستال داره، کریستال یک نوع استرکچر خیلی مخصوصی داره که اینا البته رفتارش در برابر نور، در برابر انرژی داره، مثل اینا واری عمل میکنه، نور انعکاس میده یا انرژی رو جذب میکنه یا منعکس میکنه، از این کار انجام میده. ولی به جنبه افسانه‌ای یا مذهبی یا مسائل دیگه، شفابخشی و چیزهای دیگه، من اعتقادی به اون صورت ندارم. شاید مثلا چیزی که میگن مثلا فیروزه برخی از اشعه ها رو جذب میکنه یا حقیق یا خوب، من مطمئن نیستم، ولی میتونه یک چنین چیزهایی باشه، اما نظر علمی اینا تایید نشده یک چیز باشه. برعکس برخی از منرال ها، برخی از سنگ ها میتونه مواد رادیواکتیو، مواد مضر هم داشته باشه، یعنی زیاد سر و کار داشتن با سنگایی که نمیشناسیم، ترکیب کیمیاوی از اینا رو میتونه مضر باشه برای صحت.
تشکرین، واقعا جالب بود. خب استاد، شما در باره زلزله ها هم مقالات نوشتین، مثلا در باره زلزله های اخیر در شرق افغانستان هم چیزهایی از شما دیدیم. ساده ترین توضیح برای این که چرا افغانستان قدر زلزله خیز است چیست به نظر شما؟
شاید که من یکی از مضمونهایی که من درس میدادم در پوهنتون بابیان جیولوژی افغانستان بود یا زمین‌شناسی افغانستان، یعنی ما با تمام افغانستان مناطق مختلف سر و کار داشتیم و زلزله یکی از پدیده ها یا یکی از فاکتورهای مهم در زمین‌شناسی افغانستان هست. یعنی تقریبا گفته میتونم که تمام افغانستان زلزله خیز است و جز برف مناطق، و مخصوصا افغانستان اگر به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم کنیم، نیمه شرقی بسیار زلزله خیزتر است و ایر ما همه تجربه کردیم و دنیا و آخر هم تصفانه در کنر و جاهای دیگه. اما این که چرا این رقم هست، دلیلش اینه که موقعیتی از این هست. یعنی برخی از کشورها، برخی از قسمت‌های کره زمین در همون لبه شکستگی یا در مرز دو پلیت قرار دارد. پلیت را چی بگم؟ مثلا تصور کنم شما یا دوستای عزیز دو تا کشتی کلان در بحر قرار که حرکت میکنه، از دو جهت مختلف حرکت میکنه، اینا در کنار هم که میرسن با هم دیگه تاییده میشن یا با هم دیگه برخورد میکنه، دو کشتی بسیار عظیم. حالا کره زمین هم همین رقم از پلیت ها یا از تخته ها از ورق های مختلف تشکیل شده که اینا در کنار همدیگه حرکت میکنند و در زیر از اینا مثل آبی که در کشتی گفتیم قسمت های نرمتر هست که این صفحات سخت همینطور شناور هست، یعنی ثابت نیست کره زمین، اینا شناور هست، دائم حرکت میکنند. در مرز و شکستگی ها اینا بر همدیگه فشار وارد میکنند و مخصوصا افغانستان، یعنی برخی از کشورها ممکن است که در از این مرزها دور باشن، برخی از کشورها ممکنه درست بالای همین مرز باشن شکستگی. حالا افغانستان یک نوار است که از کوههای آلپ هم رقم ترکیه و ایران و افغانستان بعد دمشقای مالایا میره به طرف شرق تا چین و جنوب چین تا ژاپن، عرض شود که افغانستان درست دهی بالای همین شکستگی قرار داره، مخصوصا نیمه شرقی که ما پلیت هندوستان رو در شرق داریم و در طرف شمال و شمال غرب ما پلیت است به نام پلیت اورازیا یا طور کلی بگیم کتله آسیا و اروپا، اینا با هم برخورد میکنند و در گذشته برخوردهای بسیار شدیدی داشته و تمام سطح زمین یا پوسته زمین افغانستان بمانند یک شیشه میده شده، همین رقم میده میده و درد درد است و هر درد از اینا بعض وقتا باز میشه حرکت میکنه و در نتیجه ما این زلزله ها یا زمین لرزه ها را تجربه میکنیم که برخی از اینا متأسفانه بسیار قوی و خطرناک،
مثل همین زلزله ای که در کنر و ننگرهار شد که تلفات انسانی بالا هم داشت و ویرانی های زیاده بر جای گذاشت. اگر مردم بخوان برای زلزله آماده یا آماده تر باشن، چند نکته ساده و عملی که میتونین برشون بگوین چیست استاد؟
اول اینکه در مورد محل سکونه یا خانه خود اینا باید معلومات داشته باشه. اول معلومات داشته باشه که در کجا هست، آیا بالای کدام شکستگی عمده هست مثل گسل یا شکست چمن و یا شکست هرات و یا همی شکست کنه هست. و بعد از او اگر در جاهای دیگه هم هست، یعنی تقریبا همه جای افغانستان زلزله خیز است، در مورد سکونت، محل سکونت خانه خود اینا باید دقت بکنه، سعی بکنه که یک مسکن، یک خانه با استحکام بیشتر بسازن، یعنی بیشتر سرمایه گذاری به این داشته باشه که پیتنگ مناسب داشته باشه، ستونای مناسب داشته باشه، از مواد مناسب اینا استفاده بکنن، مثلا از مواد سبکتر، از چوب اینا، اینا را سعی بکنن اگه توان داره با انجینیری، با کنکریت اینا را با هم جنگ بکنن. و چون این سرمایه گذاری جان شما را چکار میکنه؟ نجات میده. اولین این هر جای افغانستان هستیم، ما قبلا در یک برنامه دیگه هم گفتیم تصفیه ما در خانه سازی، البته ما میفهمیم که فقر از مشکلات هست، ولی باز هم همی در قسمت خانه دقت بکنه که خانه شما در کجا هست، در چه محلی رو میسازیم و ایره محکم بکنیم. باز از اینکه خانه رو ساختیم همیشه برای زلزله آمادگی داشته باشیم، یعنی تصور بکنیم که یک زلزله مخرب و کشنده میآید. البته نمیخوایم کسی را ما چی بکنم بترسم، نه، این زلزله می آید، ممکنه در عمر ما یک سال بعد، ده سال بعد، پنج سال، ولی همیشه می آید. بنابراین آمادگی داشته باشیم، یعنی خانه خود را که هست یک محلی به صورت پناهگاه در نظر بگیریم که در او یک مقدار وسایل آماده داشته باشیم، یا یک جایی را در نظر بگیریم در یک کنجی از خانه که اگر زلزله آمد ما بتانیم به همون طرف گریز بکنیم و اونجا پناه بگیریم. فرض کن اگر یک الماری هست، اگر چوب هست، اگر هر چیز هست، به هر حال یک جایی را در نظر بگیریم که ما به اون بتونیم پناه ببریم، در کنار از او بتونیم وسایل ضروری خود، اسناد خود، اون مسائل صحی، دواجات و هر چیز دیگه ای که برای ما ضروری است در اون محل ذخیره بکنیم. وقتی که زلزله رخ داد از پیش ذهن ما آماده باشه که به کدام طرف بره، به اون طرف. نکته آخر این است که اگر زلزله رخ داد اول که باید به طرف همون پناهگاه برم، اول از همه یعنی مهم این است که اگر استاده هستین بشینید و دست پای خود جمع بکنید، دست ها به طرف سر و گردن، یعنی سر و گردن از همه مهمتر، دست ها رو بالای سر و بازوهای شما در اطراف گردن شما باشه که این دو نقطه بسیار حساسه، و وقتی میشینید هم پاهای خود رو جمع بکنید، چون دیوارها یا هر چیزی که میفته به پاها و دستها و مخصوصا به سر شما اصابت نبکنه. و در همین اثنا اگر بتونید خود در اون پناهگاهی که گفته آهسته همینطور جمع جور، نه اینکه استاد چه بیدونید زیاد، اگر در اون پناهگاه خود بتونید منتقل بکنید، جان شما را اینا میتونه نجات بده.
سلامت باشین. خوب استاد، به این حال کمه در مورد سفرتان و بیرون از افغانستان صحبت بکنیم که طبعاً هم قصه جالب داره. چطور با آلمان راه یافتین؟
اصلا من اولین تصویری که از آلمان داشتم زمانی که من محصل لیسانس بودم در ایران، یک استادی داشتیم که در آلمان تحصیل کرده بود، اصطلاحات آلمانی خیلی خاص رو میگفت و به هر حال یک استاد خیلی جالبی بود، تفاوت از استاد دیگه، و همیشه توصیف میکرد از آلمان. من علاقمند شدم راستش به این کشور، همیشه در مورد از این میخواندم، فیلم میدیدم و دیگه، پای در ذهنم بود که یک روز به این کشور سفر بکنم. تا اینکه به پوانتون بابیان آمدم، وقتی اون زمان من ماستری داشتم در پوانتون بابیان که آمدم، در ابتدا ما به صفت رئیس پوانزه تعلیم تربیه آمدم، اون زمان جیولوژی یا زمینشناسی نبود. و بعد از ما با همکاری دوستای خود دپارتمنت زمینشناسی و پسان پانده زمینشناسی رو با اونجا بنیان گذاشتیم. بعد از او که این دپارتمنت پانده و پای خود استاد شد، ما در سال 1388 و یا 2009 برای گشته آلمان به اصطلاح درخواست دادم. البته پیش از او در ایران و در هندوستان و پاکستان هم من سفرهایی داشتم، تا اونجا من برای دکترا جستجو کردم، برشتم طرف دولت به ما آمده بود، ولی من به او کشورها به دلیل که امکانات مناسبی نداشتن و سطح علمیشون به اصطلاح جالب نبود برای من، من به او کشورها نرفتم تا اینکه بالاخره خود ما شخصا برای برس به عاده آلمان که هنوز هم هست، یعنی هنوز هم وطندارای ما میتونن در رشته ماستری و دکترا اپلای بکنه، همه ساله در این برشته آلمان درخواست دادم و با همکاری یک دوست و استاد هممشتگی در پوانتونی کابل بود که او یک استاد راهنمایی بسیار خوبی را که به افغانستان سفر کرده بود و افغانستان علاقه من بود به من معرفی کرد و من موفق شدم که دوست بگیرم و دوره تحصیل من زیاد طول کشید، 6-7 سال طول کشید. در این سال هم البته من بیشتر زمستان ها در آلمان بودم، کارهای لابراتواری و اینا رو میکردم و تابستان ها به افغانستان میرفتم. پروژه کاری من، پروژه دکترای من همینطور که عرض کردم، همون پیدایش ذخایر آهن مناطق مرکزی بود. در ضمن از تابستان هم میرفتم محصولین هم بسا هم میبردم و درس میدم، تا اینکه بعد از اینکه بورسیه ما هم ختم شد و استاد مرا به عنوان اسیستانت گرفت و یکی دو سال دیگه هم به صفت اسیستانت به او کار کردم. و اینکه درسای ما ختم شد، که درس ما ختم شد، برگشتم دوباره و با انتونی بامیان. ولی روابط ما با این استاد و همسنفای آلمانی ما و دیگه همکارا همیشه مداوم بود. برخ وقتا برای بودم کورسای کوتاه مدت، سفرهای کوتاه مدت رفت آمد می کردیم. تو اینکه بعد بالاخره این تحولات پیش آمد و یک سال ما با امارات اسلامی هم کار کردم، درس ندادم با انتونی بامیان. این که در سال 2022 استادا و همکارای ما یک پروژه تحقیقی که داشتن، اینا برای ما یک فرصت مطالعاتی جدید را در واقع یک نوپوست داک است برای ما اینا تدارک دیدن و ما دعوتنامه ایکونا روان کردن. من رفتم پاکستان و از اینجا به آلمان گرفتم و آمدم و فعلا به همون پروژه تحقیقی بیشتر با در آلمان در پانتونی شهر فرایبورگ مصروف هستم.
خب این جالب هست واقعا. استاد بسیاری از مردم را که میشناسیم، جوانان مخصوصا اونایی که به تازگی ها رفتن، زیاد شکایت دارن از یادگیری زبان، میگن که زبان آلمانی واقعا سخت است، مشکل است یاد گرفتنش. شما تجربه تان رو مقصد بکنین که چطور یاد گرفتین زبان آلمانی ده؟
اشتباه که زبان آلمانی هم سخت است و هم آسان. من هم واقعیت چی نمیده به شما بگیم، آلمانی من فعلا خیلی خوب نیست. من زبان محصول بودم، بیشتر تحصیل و کار من با زبان انگلیسی بود. من تیزیز و کارهای خود، یعنی در سطح علمی پوانتونا زبان انگلیسی به اصطلاح میچله. من چون علاقمند ماندن به آلمان نبودم، تلاش نکردم که آلمانی رو به سویه بلند یاد بگیرم. البته من در حد به اصطلاح بی‌یک و بی‌دو اینا رو خواندم و مشکل ندارم، در روزمره مشکل خود حل میکنه. اما لسان آلمانی به او حد نیست که من فرض کن تدریس بکنم. مثلا من تدریس میکنم برخی از کورس ها رو با چیز هست، بیشتر با زبان انگلیسی هست. ولی سخت هست، واقعاً این هست سخت هست، مخصوصا در سن بالا مثل که ما هستیم یادگیری از این زبان سخت. ولی این رو ناممکن نیست. خوبیش این است که زبان های هندو اروپایی، زبان های آلمانی اینا مثل همدیگر است و خیلی اشتراکاتی دارد. مثلا حتی با زبان های ما مثل دری و پشتو اینا اشتراکات دارد و خیلی غیر ممکن نیست. مخصوصا آلمانی که یک زبان خیلی فیکس و منظم و قانونمند است. کسی مخصوصا در جوانی تلاش بکنه، مثلا ما اولادای ما اینا اینجا هستن، خیلی جدید هم آمده، اینا خیلی در عرض یک ماه و شش ماه، چند ماه و شش ماه به اصطلاح یک سال اینا زبان آلمانی رو فول بلد شد. خیلی هم غیر ممکن نیست.
عالی. و حال چی تدریس میکنین شما در این نهاد آموزشی استاد؟
من بیشتر کار تحقیق میکنم و پروژه تحقیقی که گفتم روی همون کار میکنم. ولی بعض وقتا در دپارتمانی که هستم خودم بزرگونایی که به اصطلاح استاد کم داره یا برها ضرورت هست متخصص نیست، از ما دعوت میکنه و ما برخی سمستر و برخی مضمون ها رو درست میدم که او در امون رشته تخصص ما به سنگ و منرال هست، مخصوصا منرال های به اصطلاح منرال های فلزی و کارهای عملی از اینا، کارهای میکروسکوپی از اینا رو ما انجام میدم با مستین آلمانی. کورس های ما میگیرم که بیشتر جنبه عملی داره، کمتر جنبه لکچر داره، باز به دلیل مسائل زبان و غیره. البته بخش علاقه و دلبستگی خودم هم هست و سنگ و منرال.
عالی. و در لحظات پایانی این رنگ های زندگی هستیم استاد، با توجه به مقصای جالبه که تا حال شما کردین، خب وقتی چشمایتان میبندین و به افغانستان فکر میکنین، اولین تصویری که در ذهنتان میایه چیست؟
بدون تردید غیر از زادگاه ما که در مالستان هست، اونجایی که همیشه در ذهن میایه بامیان هست. بامیان، کوهین پابا، قلعه شاه‌فولادی، بند امیر، شهر بامیان، اینا چیزی نیست که لحظه از ذهن من دور شود. و من خود در واقع مدیون و یا شهروند و اهل بامیان میدانم و همیشه به یادش هستم و حتما دوباره به بامیان بر میگردم و زندگی من امیدوار هستم که در بامیان ختم شد.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در این رنگ‌های زندگی رادیو آزادی. استاد حسن مالستانی، زمین‌شناس و کوهنورد، و از اینکه وقت گذاشتین و آمدین قصه‌هایتان را با ما شنونده ها قسمت کردین، بسازات تشکر از شما استاد گرامی.
خواهش میکنم از شما و همکارای شما، ممنون.
سلامت باشین و بیاین که یک آهنگ بشنویم در لحظات پایانی برنامه و خدا حافظتان.
شوفون فاو رای می جهان دی، ای کاش ایش ایش مارا زما مرهان دی، واس خو که ما دا تشوفون فاو رای می جهان دی، ای کاش ایش ما راز ما مرهان دی. شد نسب نامه هامان، هنگام هنگام هامان گم شد نسب نامه هامان، خود که سزار بودی ما را بر این خان تو خاندی، ای کاش ایش ایش ما مرهان دی، واس خو که ما زار تشوفون با وارای می جهان دی، ای کاش ایش ما راز ما مرهان دی. زندانیان قرونیم، رفتگان فسونه، زندانیان قرونه. ای کاش آتش فشانی بر خاک ما میفشاندی، تیغی چو کاوس بستیم، رخشی چو رستم نراندیم. حق بود ای پیر اگر تو ما را ز درگاه راندی. هایش هایش